شنبه برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. یک قاضی فدرال ایالات متحده حکم را لغو کرد که مانع پایان یافتن وضعیت حفاظت موقت برای هزاران مهاجر افغان و کامرونی می شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، با این تصمیم مهلت وضعیت حفاظتی موقت برای حدود 14600 افغان و 7900 کامرونی به پایان می رسد و این افراد با خطر اخراج روبرو هستند. این وضعیت در 14 جولای به پایان رسید، اما پس از شکایت یک سازمان عامی مهاجران، دادگاه استیناف اجرای آن را به مدت یک هفته تا 21 جولای تمدید کرده بود. مقام های امریکایی گفتند شرایط کنونی در افغانستان و کامرون به گونه نیست که ساکنان این کشورها همچنان مستحق حمایت باشند. جرمنی نخستین کشور اروپایی است که دو کارمند معرفی شده از سوی طالبان برای کنسولگری های افغانستان را پذیرفت. یک منبع دیپلماتیک که به دلیل حساسیت موضوع نخواسته نامش ذکر شود، امروز برای رادیو آزادی گفت که این ماموران طالبان به برلین رسیدند. به اساس اطلاعات این منبع، یکی از این ماموران طالبان در سفارت افغانستان در برلین و دیگر در کنسولگری افغانستان در شهر بن مستقر می شوند. اقدام پس از آن صورت گرفته که وزیر داخلی جرمنی الکساندر دوبرین از تماس‌های مستقیم بین برلین و طالبان حمایت کرد تا به گفته او فرستادن مهاجران افغان که در جرمنی مجرم شناخته شدند به افغانستان تسهیل شود. جزئیات بیشتر در جریانی برنامه. ایالات متحده آمریکا امروز اعلام کرد که از یونسکو یا اداره آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد بیرون می شود. واشنگتن ادعا کرده که یونسکو موقف های ضد اسرائیل اتخاذ کرده است. آنا کلی، معاون سخنگوی قصر سفید و روزنامه نیویورک پوست گفته که رئیس جمهور ترامپ تصمیم گرفت تا ایالات متحده را از سازمان یونسکو بیرون کند. او مدعی شد که یونسکو از اهداف و مرام های کهنه اجتماعی و تفرقه افغان حمایت می کند که کاملا برخلاف سیاست های منطقی است که مردم امریکا در ماه نوامبر به آن رای دادن. اشاره خانم کلی به انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته بود که در ماه نوامبر برگزار شد و دونالد ترامپ در آن برنده شد. تصمیم بیرون شدن ایالات متحده از اداره آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو در آخر ماه دسامبر 2026 اجرایی می شود. رئیس جمهور ترامپ در دور نخست ریاست جمهوریش در سال 2018 ایالات متحده را از یونسکو بیرون کرد، زیرا به گفته او این سازمان موقف‌های ضد اسرائیلی اختیار می‌کرد. سپس در 2023 رئیس جمهور پیشین جو بایدن دوباره آمریکا را شامل یونسکو ساخت. و سه ستاره برجسته تیم ملی کرکت افغانستان برای حضور در لیگ کرکت شپگیز امروز وارد کابل شدند. محمد نبی، رحمان الله گربز و ابراهیم زدران به تیم‌هایشان در لیگ شپگیز پیوستند. محمد نبی و رحمان الله گربز در تیم مسعینک بازی می‌کنند و ابراهیم زدران به حیث کاپیتان تیم باست به میدان میره. این ستاره ها معمولاً در بیرون از افغانستان زندگی می‌کنند. لیگ شپگیز در جریان همین هفته در کابل آغاز شد و قرار است تا اول ماه آگوست، یعنی 8 روز دیگر، ادامه یابد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. جرمنی نخستین کشور اروپایی شد که دو کارمند معرفی شده از سوی طالبان برای کنسولگری های افغانستان را پذیرفت. اقدام عکس‌العمل هایی را در پی داشته. یکی از فعالان حقوق زنان میگوید:
ما زنان افغانستان قربانیان مستقیم این سیاست های دوگانه هستیم. ما صدای ما را بلند میکنیم تا به جهانیان بگوییم معامله با طالب، معامله با سرکوب، سانسور و بی‌عدالتی است. ما میبینیم، فراموش نمیکنیم.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در مورد بازداشت زنان و دختران از سوی طالبان در کابل ابراز نگرانی عمیق کرده. زنان افغان در مورد بازداشت‌ها چی میگویند؟
زنان در افغانستان دیگه اصلا جرأت بیرون برآمدن در فضای باز نداشته باشند و از هر طرف متاسفانه رعب و وحشت و ارعاب و مردم به ویژه برای خانواده ها ایجاد کنند.
شماره از مهاجران برگشته از ایران به افغانستان وضعیت زنان باردار و کودکان خردسال را وخیم خوانده و میگویند که آنها با کمبود شدید غذای روبروند.
وضعیت خرابه دیگه، کودک گرمیه، بعضی طلاق میشن، بعضی وضعیت میشن، گرسنگیست دیگه، وضعیت میتونم اینجوری. وقتی که ما رفته بودیم ایران از بچه ما رفتیم، الان دیگه جام نداریم، زندگی هم نداریم، اینجوری موندیم.
از تحولات تازه بین المللی نیز در جریان برنامه به شما خواهیم گفت. برای شنیدن اینها بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. میپردازیم به نشر گزارش ها. اما طور که در خبرها هم گفتم، جرمنی تایید کرده که دو مامور حکومت طالبان را برای ایجاد سهولت در بخش کمک های تخنیکی در پیوند به بازگشت برخی از پناهجویان به افغانستان میپذیره. شمار از رسانه های جرمنی از ایمیان دویچوله به نقل حکومتی کشور گفته که دو مامور حکومت طالبان در کنسولگری های برلین و همچنان در بن فعالیت خواهند کرد. یک منبع دیپلماتیک تایید کرده که ماموران حکومت طالبان به برلین رسیدند. حکومت جرمنی تصمیم پس از آن گرفت که جرمنی 81 نفر از افغانها را که از سوی کشور متهم به جرایم شناخته شده بودند اخیراً به کابل فرستاد. جزئیات در این گزارش.
پس از بازگرداندن ده ها پناهجوی افغان متهم به جرایم مسوی جرمنی به افغانستان، مقامات این کشور اعلام کردند که به منظور همکاری در روند بازگرداندن مهاجران غیرقانونی از آن کشور، دو نماینده از سوی طالبان را خواهند پذیرفت. شمار از رسانه های جرمنی از جمله دویچه وله با نقل از حکومت جرمنی گفته است که این دو مامور طالبان در کنسولگری های بن و برلین فعالیت خواهند کرد. هرچند حکومت طالبان تا هنوز رسما در این مورد چیزی نگفته است، اما برخی از رسانه های جرمنی با نقل از شتیفن کورنیلیوس سخنگوی حکومت جرمنی گفتند که سید مصطفی شمی و نبراس الحق عزیز به عنوان سکرتر تعیین شدند. در همین حال یک منبع دیپلماتیک به رادیو آزادی تایید کرده است که این دو مامور کنسولی طالب به جرمنی رسیدند. خبرگزاری دی پی ای جرمنی نیز این موضوع را گزارش کرده است. پس از حاکمیت دوباره حکومت طالبان در افغانستان، جرمنی اولین کشور اروپایی است که دو کارمند کنسولی طالب را میپذیرد. هرچند برلین تاکید کرده است که پذیرفتن ماموران کنسولی طالبان به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست و آنان در بخش پلانهای طرح شده اخراج کردن افراد دیگر همکاری میکنند، اما این تصمیم جرمنی واکنش‌های متعدد را برانگیخته است. دکتر رنگین دادفر اسپانتا وزیر خارجه حکومت جمهوری پیشین از این اقدام جرمنی به شدت انتقاد کرده است. او روز دوشنبه 21 جولای در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته است که پذیرفتن دیپلمات های طالبان به اساس قوانین بین المللی به معنای به رسمیت شناختن این گروه است. او هشدار داده که این اقدام سیاست جرمنی را تا سطح سیاست روسیه پایین خواهد آورد. وی تاکید کرده است که پذیرفتن دیپلمات های طالبان زیر پا کردن حقوق بشر و به ویژه ارزش های حقوق زنان است. شمار از فعالان حقوق زن نیز این تصمیم جرمنی را محکوم کرده و گفته است که برلین با گروه معامله می کند که در نقض حقوق بشر به طور گسترده دست دارد. ترنم سعیدی رئیس شبکه مشارکت سیاسی زنان به رادیو آزادی گفت:
این که کشورهایی که خود پناهنده میپذیرند حاضرن برای نظم مهاجرتی خود با ناقضین حقوق بشر همکاری کنند، اما ما زنان افغانستان قربانیان مستقیم این سیاستهای دوگانه هستیم. ما صدایمان را بلند میکنیم تا به جهانیان بگوییم معامله با طالب معامله با سرکوب، سانسور و بی‌عدالتی است. ما میبینیم، فراموش نمیکنیم.
جولیا پارسی یک فعال دیگر حقوق زنان میگوید: این که طالبان در داخل کشور مشروعیت ندارد، چطور امکان دارد که جرمنی در مورد مهاجرین بانها گفتگو کند که از ظلم طالبان از افغانستان فرار کردند؟
آلمان با پذیرش دیپلمات طالبان در سطح کنسولی در واقع یک گام خطرناک به سوی مشروعیت بخشی و گروهی برداشته است که نه تنها هیچ مشروعیت مردمی ندارد، بلکه به صورت سیستماتیک حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و اقلیت‌ها را زیر برپا کرده است. فرصت را نمایندگان طالبان برای هماهنگی روند اخراج پناهجویان یعنی تحویل دادن انسان‌هایی که از ظلم و شکنجه گرفتند به شکنجه‌گرانشان. این تصمیم نشان می‌دهد که منافع سیاسی و فشارهای داخلی بر وجدان انسانی و اصول حقوق بشری غلبه یافته است.
پیش از این ده‌ها نهاد حقوق زنان در یک نامه سرگشاده در مورد تصمیم جرمنی مبنی بر علاقمندی عادی سازی روابط با حکومت طالبان و برنامه فرستادن افغان‌های رد شده و متهم به جرایم به افغانستان ابراز نگرانی کردند. در این نامه که نسخه از آن به رادیو آزادی نیز فرستاده شده است، آمده است که این تصامیم تخطی آشکار از اصول اساسی حقوق بشر، تعهدات بین المللی جرمنی و مسئولیت اخلاقی این کشور در قبال قربانیان خشونت است. جرمنی 81 افغان را در 18 ماه جولای که پناهندگیشان رد شده و متهم به جنایت بودند در یک هواپیمای ویژه به کابل انتقال داد. با گزارش خبرگزاری آژانس فرانس پرس، الکساندر دوبرند وزیر داخلی جرمنی گفته است که حکم اخراج این افراد پس از فیصله محکمه صادر شده است.
شنیدید که جرمنی نخستین کشور اروپایی شد که دو کارمند معرفی شده از سوی حکومت طالبان برای کنسولگری های افغانستان در این کشور پذیرفت. چند پیش وزیر داخلی جرمنی الکساندر دوبرند از تماس‌های مستقیم بین برلین و طالبان حمایت کرده تا به گفته او فرستادن مهاجران افغان که در جرمنی مجرم شناخته شدند به افغانستان تسهیل شود. در این حال وزیر داخلی آلمان همچنان پیشنهاد تازه‌ای را مطرح کرده. این طرح قرار است با همکاری چند کشور اروپایی و در راستای تسریع روند اخراج مهاجران اجرا شود. جزئیاتی را در جریان برنامه به شما خواهم گفت.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان با ابراز نگرانی از بازداشت زنان و دختران از سوی طالبان در شهر کابل، او را بخشی از سیاست‌های سیستماتیک طالبان برای سرکوب زنان خوانده. ریچارد بنت در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که اقدامات موج از ترس و ناامنی را در میان مردم افغانستان و ویژه در میان زنان و دختران به وجود آورده. ای که زنان و دختران در داخل افغانستان در این مورد چی میگن، در این گزارش بیشتر میشنویم.
با ادامه واکنش ها در پیوان به موج بازداشت های زنان و دختران در مناطق مختلف شهر کابل، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان این اقدامات را بخش از سیاست های سیستماتیک طالبان برای سرکوب زنان خوانده، گفته که موج از ترس و ناامیدی را در میان مردم افغانستان به وجود آورده است. ریچارد بنت بر روز دوشنبه 21 جولای در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود با ابراز نگرانی در این مورد هشدار داده است که موج جدید بازداشت های زنان و دختران در کابل متهم به عدم رعایت قوانین پوشش یا اجاب یادآوری از محدودیت هایی است که در اوایل سال 2024 وضع شده بود. آقای بنت تاکید کرده که این بار اما گزارش ها که از افزایش خشونت ها در جریان این بازداشت ها است. گزارشگر ویژه سازمان ملل از جامعه جهانی خواسته تا از زنان و دختران افغان قاطعانه حمایت کنند و با این آزار اذیت مبتنی بر جنسیت مقابله کنند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما نیز با ابراز نگرانی از بازداشت زنان و دختران در کابل به دلیل آنچه که عدم رعایت حجاب عنوان شده هشدار داده که این گونه رویدادها زنان و دختران را بیشتر منزوی می‌سازد و با تجدید فضای ترس اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند. یونما در اعلامیه‌ای که روز دوشنبه 21 جولای در شبکه اجتماعی ایکس یا تویتر سابق منتشر کرد، گفته است که در پی دریافت گزارش‌های از بازداشت‌های اخیر دختران و زنان در کابل با مقام‌های طالبان تماس گرفته و خواهان معلومات بیشتر در این زمینه شده است. تلاش کردیم با زنان بازداشت شده از سوی محتسبین امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان صحبت کنیم، اما آنها به دلیل حساسیت موضوع حاضر به صحبت با رادیو آزادی در این مورد نشدند. اما شماره شاهدان عینی که صحنه های از بازداشت زنان توسط محتسبین مرد وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان را عملا مشاهده کردند میگویند این وضعیت فضا را ترسناک و وحشت زده ساخته است. یکی از این زنان باشنده شهر کابل که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، چشم دیدش را از جریان بازداشت زنان به رادیو آزادی این گونه بیان کرد.
دیدم خانمایی که در سرک استاد کرده بودن، خانمام سر صدا داشتن، اونا هم با فشار گفتگو داشتن. یعنی شاهد دعوایشان بودیم که با هم دیگر گفتگو شدید داشتن. خانم هم سر صدا و گریه می‌کردن که مشکلات ایجاد کرده. کلاً ما بیرون میریم با ترس و وحشت گشت و گذار می‌کنیم.
وای گفت که محتسبین امر به معروف طالبان تمامشان مردان بودند و زنانی را بازداشت کردند که کاملاً حجاب اسلامی را رعایت کرده بودند. در این حال شماری از فعالان حقوق زن این برخورد طالبان را سرکوب سیستماتیک زنان در افغانستان میخوانند. مولوده توانا یکی از این فعالان در مورد به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه این بخش از امو ساختار جندر اپارتاید است که در حال تطبیق شدن است و نحوه که زنان در افغانستان دیگه اصلا جرأت بیرون برآمدن در فضای باز نداشته باشند و از هر طرف متاسفانه رعب و وحشت و ارعاب به مردم به ویژه بر خانواده ها ایجاد کنند. خود مردم ما ای که بخیزند بلند شوند علیه این نظام سرکوبگر استادگی بکنند.
در ادامه محدودیت های طالبان بر زنان، از چند روز به این طرف محتسبین وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان زنان و دختران را در مناطق مختلف شهر کابل با اتهام آنچه عدم رعایت حجاب و نداشتن محرم عنوان می کنند بازداشت و زندانی کرده است. سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان با پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما او اخیراً در صحبت با برخی رسانه ها مسئله بازداشت زنان و دختران در کابل را رد کرده است. پیش از این نیز در واکنش به بازداشت زنان و دختران توسط محتسبین وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در کابل، شماری از زنان متعرض با نشر ویدیوهای در شبکه های اجتماعی این اقدام را به شدت محکوم کرده و آن را بازتاب ترس طالبان از حضور و مقاومت زنان در جامعه خواندند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر شماش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایدنیا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. برخی از مهاجران برگشته از ایران به افغانستان میگویند که زنان باردار و کودکان خردسالشان با کمبود شدید غذا روبرو هستند و ادعا میکنند که آنان حتی با خطر مرگ هم مواجهند. آنان که بیشترشان در دو هفته گذشته از ایران برگشتند میگویند حتی به آب آشامیدنی صحی نیز دسترسی ندارند. این در حالی است که فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و الهلال احمر و برنامه جهانی غذا نیز نسبت به این وضعیت ابراز نگرانی کرده و گفتند که به دلیل کمبود بودجه نمیتوانند به اندازه هدف تعیین شده کمک رسانی کنند. جزئیات این برنامه به شما داریم.
وضعیت خرابه دیگه، کودک گرمیه، بعضی تلاف میشن، بعضی وضعیت میشن، گرسنگی است دیگه، اذیت میکنن.
محمد که حدود یک هفته پیش از تهران ایران به افغانستان برگشته میگوید کودکان خردسال خانواده‌اش با قحطی روبرو هستند و ضعیف و بیمار شدند. محمد 18 ساله اکنون با خانواده 10 نفرش به دلیل نداشتن سرپنا در خانه‌های اقاربشان در ولسوالی گرزیوان ولایت فاریاب به سر می‌برد. به رادیو آزادی گفت یک خواهر زیر 5 سالش و دو خواهرزاده‌اش به دلیل نداشتن غذای کافی با خطر مرگ روبرو هستند.
وضعیت خرابه دیگه، کودک گرمیه، بعضی تلاف میشن، بعضی وضعیت میشن، گرسنگی است دیگه، اذیت میکنم اینجوری. وقتی که ما رفته بودیم ایران از بچگی ما رفتیم، الان دیگه جام نداریم، زندگی هم نداریم، اینجوری موندیم. غذای کافی بچه‌مون نداره، ما خونه نداریم، قربای گرسنگی بمیرن.
عبدالقیوم 51 ساله مهاجر برگشته دیگر است که با خانواده 13 نفرش از مشهد ایران به شهر مزار شریف ولایت بلخ برگشته است. او میگوید همسرش و دختر متأهلش که به ترتیب 7 و 8 ماهه باردار هستند و نواسه 4 سالش به دلیل نداشتن غذای مناسب دچار سوء تغذیه شدند و وضعیتشان روز به روز وخیم‌تر می‌شود. او که 15 روز پیش پس از 20 سال زندگی در ایران به افغانستان برگشته و حالا در یک خانه کرایی زندگی میکند به رادیو زودی چنین گفت:
اما ما دخترمونم معامله و ما زنم هرچی که ما که به خواسته داشته باشیم دیگه پروکده نمیشه، کسی هم پروکده نمیتونه که به ما کمک میکنه، کسی نمیکنه که ما را که نمیبینم وضعیتم چیه که کمک کنم. هزاران در هزاران نفر داره از ایران داره میایه، همه دیگه این مشکلات ها رو داره. اونجا خانه جاره کرده بودم، یک پسنداز کرده بودم، یعنی برم دیگه صاحب خانه دیگه دین دستونداز کردک ندادک، وقتم پره شد دیگه خارج شدم آمادم. الان پولم هم اونجا مانده، کاما و فامیلا کامون بشیه، بعضش مثلا یه چیزی میارن میدین یا بعضی وقتا قرض میکنیم داریم گذران میکنیم تا 15 روزی میشه.
اما خانواده های هم هستند که از حدود یک هفته پیش به دلیل نداشتن هیچ گونه امکانات و سرپناه در افغانستان هنوز هم در وضعیت نامشخص در کمپ مهاجران در اسلام قلعه ولایت هرات نزدیک مرز با ایران به سر میبرند و از گرسنگی شکایت دارند. امیر یکی از این افراد که با خانواده 4 نفره اش برگشته به رادیو زودی گفت:
در ایران بودیم، وضع مالیمانم میخی خراب است، از 100 نفر بیکار هستیم، دست خودم دسته بودک بعد جوش خورده گچ درست نمیشه. خودمان اینجا چه وقت شده در افغانستان آمدیم، یک وضعیت درست داریم، زیری خیمه زندگی میکنیم، نان صبح من داشته باشیم، نان چاشت نداریم، نان چاشت داشته باشیم، مشاب نداریم، مشکلات زیاد است.
در این حال فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر در گزارش تازه ابراز نگرانی کرده که اخیراً بیش از 2.6 میلیون نفر بدون هیچ گونه امکانات سرپناه، کار یا امنیت به افغانستان برگشتند. این فدراسیون در بیانیه‌ای که در 21 جولای در صفحه ایکس خود نشر کرده گفته که آنها فقط 10% بودجه لازم برای کمک به اهداف تعیین شده برای مهاجران برگشته را در اختیار دارند. این نهاد افزوده که به دلیل افزایش روزافزون بازگشت مهاجران، فشار بر آنان و نهادهای همکارشان برای تامین کمک ها بیشتر شده و تاکید کرده که برای ادامه این فعالیت های نجات دهنده حمایت فوری بین المللی لازم است.
از وضعیت زنان باردار و کودکان خردسال که اخیراً از ایران به افغانستان برگشتند این گزارش شنیدید. تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت شما را از مهاجران که از ایران و پاکستان اخیراً به کابل برگشتند از مشکلات جدی در یافتن سرپناه شکایت میکنند. با ما بمانید و جزئیات برتان تا لحظات دیگر داریم.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت. آل هم در مهمترین های جهان میشنوید. در حالی که بحران مهاجرت همچنان یکی از چالش های اصلی اروپا به شمار میره، وزیر داخلی آلمان پیشنهاد تازه ای را مطرح کرده. این طرح قرار است با همکاری چند کشور اروپایی و در راستای تسریع روند اخراج مهاجران اجرا شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
آلمان پیشنهاد ایجاد مراکز بازگشت برای پناهجویان رد شده خارج از اتحادیه اروپا را مطرح کرد. وزیر داخلی آلمان روز سه‌شنبه پیشنهاد داد گروه کوچک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای ایجاد مراکز بازگشت در خارج از اتحادیه به منظور بازگرداندن سریع‌تر پناهجویان رد شده به کشورهای مبدأ همکاری کنند. و هنگام ورود به نشست همتایان اروپایی خود در کوپنهاگن گفت امکان ایجاد چنین مراکز در خارج از اروپا با همکاری کشورهای شریک وجود دارد. او افزود می‌خواهیم این هدف را رسمی کنیم. به گفته وزیر داخلی آلمان هم رویکرد مشترک اتحادیه اروپا و هم ابتکار عمل برخی کشورهای عضو قابل تصور است. علاوه بر موضوع بازگرداندن پناهجویان رد شده، گفتگوهای کوپنهاگن بر اقدامات علیه مهاجرت غیرقانونی و مبارزه با جرایم سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر متمرکز خواهد بود. وزیر داخلی آلمان قبلا در نشست در بایرن با وزرای داخلی اتریش، فرانسه، دنمارک، هلند و جمهوری چک خواستار سیاست مهاجرتی سختگیرانه شده بود، از جمله اخراج‌های منظم‌تر حتی به مقصد کشورهای مانند سوریه و افغانستان. فراتر از موضوعات مهاجرت، وزرا خواست دارند درباره راه‌های تقویت تاب‌آوری اتحادیه اروپا در برابر بحران‌های مانند آفات طبیعی یا مشکلات نظیر اختلالات فناوری اطلاعات گفتگو کنند.
بیشتر از خبر،
فرشتن گاستم جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. این برنامه آزاده با این گزارش به پایان میرسانم که شما را از ماجرانی که از ایران و پاکستان اخیراً به کابل بازگشتن، از مشکلات جدی در یافتن سرپناه شکایت دارند. آنها میگن که یافتن خانه های کرایی بسیار دشوار است و اگر هم خانه پیدا شود کرایان بسیار بالاست که توان پرداخت از او را ندارند. از سوی دیگر برخی خانواده هایی که پیشتر در خانه های کرایی در این شهر زندگی میکردند نیز شکایت میکنند که پس از بازگشت گسترده مهاجران از کشورهای همسایه، مالکان خانه ها کرایه ها را افزایش دادند. بیشتر در گزارش میشنویم که با صحبت های یکی از این برگشت کننده ها آغاز میشه.
یک زن افغان که اخیراً از ایران به افغانستان بازگشته و نمیخواهد از او در گزارش نام برده شود، میگوید که حدود یک هفته پیش به کشورش برگشته و اکنون به دلیل نبود خانه در منطقه دشت بچی کابل در خانه های اقوامش سرگردان است. او که سرپرست یک خانواده 7 نفره است به رادیو آزادی گفت: لطیفه مهاجر دیگری که 2 هفته قبل از ایران برگشته میگوید که در منطقه شاهشهید کابل یک خانه 2 اتاقه پیدا کرده، اما کرایه آن 7000 افغانی است که به مشکل میتواند آن را بپردازد.
زیاد نگران هستیم دیگه. فعلا شوهرم بیکار است، یک در خانه کرایی هستیم. خانه کرایی هم بسیار به مشکل پیدا میشه. بسیار به قیمت بالا و
مشکل یافتن خانه مناسب تنها مربوط به تازه واردان از ایران نیست، بلکه افغانهایی که به تازگی از پاکستان برگشتند نیز با همین مشکل مواجهند. حمید ساکن منطقه کارتینو کابل که 1 ماه قبل با خانواده‌اش به کشور برگشته میگوید:
خانه‌ای که از 10 بالا بود از 20 تا 25 هزار است، خانه بسیار مشکل است پیدا کردنش. از ما یک اتاق است، دمی یک اتاق زندگی از وقتی که از پاکستان آمدیم، چون اقتصاد ما ضعیف بود کار بسیار مشکل پیدا کردن میتونیم مو خرج روز روزگار خود. دمی یک اتاق به حساب 3300 رپ کرام میدیم که برق 3500 رپ میشه.
پیش از این هم مهاجرانی که از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند در زمینه سرپناه با مشکلات جدی روبرو بودند و بارها در گفتگو با رادیو آزادی از این مشکل شکایت کردند. پیش از این نیز شماری از مسئولان دفاتر رهنماهای معاملات در کابل در گفتگو با رادیو آزادی این مشکل را تایید کردند. با آنکه حکومت طالبان بارها ادعای ساخت شهرک‌های رهایشی برای مهاجران بازگشته را مطرح کرده، اما به نظر می‌رسد که عملی شدن این کار نیازمند زمان است، در حالی که بازگشت کنندگان به مسکن نیاز فوری دارند. گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در اعلامیه‌ای که به تاریخ 18 جولای منتشر شده گفتند که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون نزدیک به 2 میلیون مهاجر افغان به گونه اجباری از ایران و پاکستان به افغانستان بازگردانده شدند. بر اساس این اعلامیه بیش از 1.5 میلیون نفر تنها از ایران اخراج شدند و بیش از 300 هزار مهاجر افغان از پاکستان نیز به افغانستان بازگشتند. از سوی دیگر برخی خانواده هایی که از قبل در خانه های کرایی در شهر کابل زندگی می کنند نیز می گویند پس از بازگشت گسترده مهاجران از کشورهای همسایه، مالکان خانه ها کرایه ها را افزایش دادند. مصطفی ساکن منطقه قلعه زمان خان کابل که با خانواده 10 نفرش در یک خانه کرایی زندگی می کند می گوید که قبلا برای یک خانه 3 اتاقه 10000 افغانی می پرداخت، اما اکنون صاحب خانه کرایه را به 13000 افغانی افزایش داده است.
اقتصادی وضعیت خود خلق رو نهایت بد ده.
وضعیت اقتصادی مردم در بدترین حالت یعنی به اوج خود رسیده.
و دیگر این که صاحبان خانه ها کرایه ها را بلند بردند. آنها میگویند که اگر این مقدار کرایه را پرداخت نکنید از اینجا برید و دیگر با شما قرارداد امضا نمی کنم.
مومن خان ساکن منطقه شاهشهید کابل نیز گفت
مهاجر زیاد آمده، کرایه خانه ها نه تنها که افزایش یافته بلکه خانه کرایه پیدا نمی شود. اگر هم پیدا شود شخص مجبور است با هر قیمتی که باشد قبول کند.
این شکایت ها در حال مطرح می شود که وزارت عدلیه طالبان اخیراً در اعلامیه از مردم خواست که اگر کرایه خانه ها افزایش یافت از صاحبان خانه شکایت کنند. شبکه تحلیلگران افغانستان نیز پیش از این گفته بود که کرایه خانه ها به ویژه در کابل افزایش یافته است و بازگشت مهاجران از کشورهای همسایه یکی از عوامل مهم این افزایش به شمار می رود که مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.